بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه جلسه پیشین که مقدمه نمط سوم رو خدمت بزرگواران عرض کردیم، در این جلسه انشاءالله از فصل اول مباحث اصلی مربوط به نمط سوم که در موضوع نفس آدمی است و مباحث رو ادامه خواهیم داد. ابن سینا در فصول متعدد با عناوین گوناگون مثل عنوان تنبیه مطالب مختلفی رو در مورد وجود نفس و در واقع نامحسوس بودن نفس، این که نفس غیر از بدن هست و مانند اینها رو تلاش دارد تبیین بکنه و در برخی موارد اثبات بکنن. فصل اولی که ابن سینا مطلب را در مورد نفس آدمی، نفس انسان شروع می کنند، در مقام بیان وجود نفس انسان هستند. یعنی ایشون در واقع تلاش نکرده اند که ماهیت نفس را تعریف بکنند. ابتدا به بیان وجود نفس می پردازند و با عنوان تنبیهون از این مبحث یاد می کنند. این عنوان تنبیهون نشان از این دارد که وجود نفس انسانی نزد ابن سینا یک وجود بدیهی تلقی شده و اگر هم احیانا برخی از بیانات و سخنان ایشان نشان از استدلال بر اثبات وجود نفس انسانی دارد، در واقع این گونه نیست. یعنی شما عبارات ابن سینا رو که نگاه میکنید میتونید از اونها استدلال و برهان استنتاج بکنید. این ایرادی ندارد، برهان است، استدلال است، ولیکن برهان بر امر بدیهی را تنبیه گویند، چون نظر ابن سینا این بوده که وجود نفس انسان یک امر بدیهی است، لذا استدلال ها و برهان هایی که برای اثبات وجود نفس انسان در برخی موارد ذکر می کنند، اینا جنبه چی خواهند داشت؟ جنبه تنبیهی خواهد داشت و این دو منافاتی با یکدیگر ندارد. شما می توانید در عین بدیهی دانستن یک مطلب بر اون مطلب برهان و استدلال اقامه بکنید، ولیکن این استدلال و برهان شما در واقع تنبیهی بر بداهت امر بدیهی خواهد بود. در فصل اول که در مقام بیان وجود نفس انسان هستند، بنده ابتدا عبارت عربی را میخوانم، بعد شرح میدم مطلب را، بعد دوباره برمیگردم اون عبارت را در واقع ترجمه میکنم، ترجمه تحت لفظی. تنبیه ارجع الی نفسک و تأمل هل اذا کنت صحیحا بل و علی بعض احوالک غیرها به حیث تفتن للشیء فتنه صحیحه هل تغفل عن وجود ذاتک و لا تثبت نفسک ما عندي ان هذا یکون للمستبصر حتی ان النائم فی نومه و السکران فی سکره لا تعذب ذاته عن ذاته و ان لم يثبت تمثله لذاته في ذكره. در این تنبیه ابن سینا تلاش دارم موجودیت و تحقق نفس انسان رو تبیین بکنم. خب گفتیم که عنوان رو تنبیه گذاشتم تا نشان بدم که این مسئله مسئله بدیهی است. چهار حالت رو ایشون در این فصل ذکر میکنن که هر یک از اون چهار حالت میتواند تنبیهی بر وجود نفس انسان باشد. حالت اولی که از عبارت ابن سینا برداشت میشه اینه که اگر کسی از درک صحیح و سالم برخوردار باشد، بله یعنی آدم سالمی باشد، بیماری نداشته باشد، مزاج سالمی باشد، اگر به خودش رجوع بکنه به این نتیجه میرسه که خودش مدرک ذات خودش است و وجود ذات خودش رو به بداهه میپذیرند. منظور از این ذات در این عبارات ابن سینا همان نفس آدمی است که با ضمیر انا در زبان عربی و با واژه من در زبان فارسی بهش اشاره میکنیم. اگر کسی بیمار نباشد، مزاج سالمی داشته باشد، از سلامت برخوردار باشد، من خود را به بداهه درک میکند، در وجود من خود شک نمیکند. حالت دوم، حالا اونم که گفتن صحیح و سالم باشه، نکتهش در اینه که خب ممکنه یک انسانی بیمار باشد و همین بیماری یا مریضی سبب بشه که به اعضاء بدن و بدن خود توجه بکنه و احساس بکنه که حقیقت من این انسان در بدن او خلاصه شده. خب لذاست که ایشون قید صحیح و سالم را می آورند. حالت دومی که از عبارت ابن سینا برداشت میشه اینه که می فرماین کسی که خوابیده هست و به جهت اینکه خواب حواس ظاهری او مثل شنوایی، بویایی، بینایی و امثال اینا از کار افتاده، ذات خودش رو درک می کند. طوری که حالا اگر شما بیایید شخص خفته را مثلا صداش بکنید، اسمش رو صدا بکنید، از خواب بلند میشه. و اگر این شخص ذات خودش رو درک نکند، چگونه با مثلا صدا کردن نامش از خواب میپرد یا از خواب بیدار میشود؟ یعنی در حالت خواب هم با وجود اینکه حواس ظاهری از ادراکات ظاهری غافلند و در واقع حواس ظاهری مشغول به ادراک نیستند، ولیکن باز هم انسان من خود را درک میکنه. همین که شما بلند میشید میگید که من خواب دیدم. چه کسی خواب دید؟ من دید. در حالی که اگر من شما خلاصه بشه در همین اعضاء ظاهری و بدن شما، دیگه معنی ندارد که شما خواب ببینید، چون اعضاء و حواس ظاهری تعطیل است. اون چشم که بسته بود، اون دیدن که مال چشم سر نیست. اگر مال چشم سر بود که اصلا خواب دیدن معنا نداشت. حالت سومی که از عبارت ابن سینا برداشت میشه اینه که اگر کسی در حال مستی به سر برد، یعنی حالت سکر به او دست داده باشد، از حواس ظاهری و باطنی خود غافل میشود. بله، حواسش نیست چه میگوید، چه میخورد، چه مینوشد. ممکنه فحشای رکیکم بده ولیکن نفهمد. مثل شبیه کسی میشه که در حال خواب داره سخن میگوید، بعد بیداری متوجه نمیشه چه چیزی گفته. چنین شخصی با وجود اینکه مست است، باز هم از ذات خود غافل نیست و ذات خودش رو درک میکنه. خب این سه حالت رو داشته باشیم. حالت چهارم که بسیار مهمه و جزء براهین مهم ابن سینا محسوب میشه، در واقع قبل از این که حالا بخوایم اون رو مطرح بکنیم، یک نکته ای را اینجا در این عبارتی که برای شما خواندم اون رو میگیم و بعد وارد بیان حالت چهارم میشیم که همون انسان معلق در فضا باشد و معروف به برهان انسان معلق در فضا. قبل از این، بله، یک نکته ای رو ایشون مطرح میکنن، اونم پاسخ به یک اشکال مقدر هست. ممکنه کسی بگه که شخص خواب یا مستی که شما دارید مثال میزنی، در اون هنگام خواب یا مستی از ذات خودش غافله و درکی نسبت به ذات خود ندارد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که چنین شخصی وقتی میاد بیدار میشه یا از اون حالت مستی به حالت بیداری، حالت هوشیاری برمیگردد، علم خودش به ذاتش را اصلا فراموش کرده، به یاد نمی آورد. چطور آدمی که خواب میبینه بعد بلند میشه هیچی از اون خوابی که دیده به یاد نمیاره؟ در اینجا هم همچنین کسی که خواب دیده و بعد بیدار میشود یا کسی که مست بوده به حالت هوشیاری برمیگردد، اصلا علم به ذات خودش رو نمیفهمه چیست. ازش بپرسی تو علم به ذات خودت داشتی یا نه، مثلا پاسخی نمیشنوی، شما در حالت غفلت بوده. لذا نمیشه گفت این اشکال مقدر هست. لذا نمیتونیم بگیم که انسان مست از ذات خود غافل نیست و مدرکشه. ابن سینا اون که عبارتی که در پایان این چند سطر میاره، در واقع پاسخ به این اشکال مقدر هست. ایشون میفرماین که بین فراموشی علم به ذات و عدم علم به ذات باید فرق گذاشت. یا بفرمایید بین علم به ذات و علم به علم به ذات باید تفاوت قائل شد. اونی که طرف ندارد پس از حالت بیداری، یا بفرمایید حالتی چی؟ حالت هوشیاری، او در واقع علم به علم به ذات است. او علم به ذات را فراموش کرده است، نه اینکه علم به ذات نداشته است. فرق است بین علم به ذات و علم به علم به ذات. فراموشی مال دومی است. حالا اگر بخوام یکم فنی‌تر حرف بزنیم، علم به ذات میشه علم حضوری، علم به علم به ذات میشه علم حصولی. فراموشی در مورد علوم حصولی معنا دارد، در مورد علم حضوری فراموشی معنا ندارد. اگرچه خب این دو اصطلاح رو ابن سینا اینجا بنا ندارن بگن، چون شیوه شون در این نمط سوم شیوه فلسفی محضه. یعنی بحث رو از مقدماتی شروع میکنن که برای شخص مقابل بدیهی است، نمیخواد از اون فعلا از اون مقدماتی که نیازمند اثباته نمیخواد شروع بکنن. ولیکن روح این سخن و این پاسخ به اشکال مقدر ابن سینا در واقع یعنی روح پاسخی که ابن سینا به اشکال مقدر میده به همین تفاوت علم حصولی و علم حضوری و همچنین تفاوت علم به ذات و علم به علم به ذات برمیگردد. خب حالت بعدی که میشه انسان معلق در فضا مربوط به عبارت بعدی است که فعلا برای شما نخوندم. بذارید این 3-4 سطر رو ترجمه بکنیم بعد وارد اون برهان انسان معلق در فضا بشویم. میفرماید ارجع الی نفسی که و تأمل، میگه به خودت برگرد، به نفست برگرد و بیاندیش آیا او زمانی که سالم هستی، صحیح هستی، یعنی سلامت از سلامت بدن برخورداری، بل و بگو بالاتر علی بعض احوالی که غیرها، یا بعضی از احوالی که در غیر حالت صحت داری، اینها برمیگرده به صحت که از اون واژه صحیحاً انتزاع میشه، یا احوالی که غیر حالت صحت داری، غیر حالت صحت منظور حالت خواب، حالت مستی و اینهاست، نه اینکه حالت بیماری منظورش نیست، به حیثون به گونه ای که وقتی به زیرکی تفتن رشعی فتتن صحیحاً، وقتی که با زیرکی در چیزی تأمل میکنی میاندیشی، فتنه یعنی زیرکی، اونم در حالی که صحیحتن، در حالی که چی هستی؟ در واقع سالم هستی. حالا اون فتنتن صحیحتن رو میتونی صحیحتن رو صفت فتنتن بگیرید، یعنی اون زیرکی صحیح، یعنی کام و زیرکی تمام نگاه میکنی. هل تغفل عن وجود ذاتک و لا تثبت نفسک، آیا از وجود ذات خودت غافل میشوی و خودت را اثبات نمیکنی؟ ما اندی ان هذا یکون للمستبصر، من گمان نمیکنم که برای شخص آگاه چنین چیزی باشد. کسی که اهل بصیرت است بعیده که چنین حرفی بزنه بگه من از ذات خودم غافلم. حتی ان النائمه، تا اندازه‌ای که اون کسی که خواب است در خوابش و سکران فی سکرهی، آدم مست در حال مستیش، لا تعذب ذاته و ان ذاته، ذاتش از ذات خودش پنهان نیست. و الم یسقط تمثله لذاتهی فی ذکره، اگرچه تمثل اون ذات، تمثل در واقع اون ذات برای ذاتش در خاطر او ثابت نمیماند، ثابت نیست. ذکر یعنی حافظه در واقع در ذهنش، یعنی درسته او علم به علم به ذات ندارد، او تمثل میشه همون علم به علم به ذات. چرا حالا از واژه تمثل استفاده کردن؟ چون علم به علم به ذات از صنف علم حصولی است، از صنف و در علم حصولی ما با صورت سر و کار داریم، صورت ذهنی واسطه ادراک است، لذا مثال همون صورت ذهنی هست واسطه می شود. یعنی ما به لحاظ علم حصولی ممکنه شخص مست یا شخص خواب در واقع علم به صورت علمی علم به ذات را نداشته باشد، یا بفرمایید علم به علم به ذات نداشته باشد، ولیکن این منافاتی ندارد که در حالت سکر و حالت خواب علم به ذات داشته باشد. خدمتتون عرض کردم علم به ذات علم حضوری است، ولیکن علم به علم به ذات علم حصولی است. ممکنه انسان توجه به علم به ذات خودش نداشته باشد و این منافاتی با آنچه که ما گفتیم ندارد. در اون حالت چهارم ابن سینا وارد برهان انسان معلق در فضا میشن و با این عبارت بحث رو شروع میکنن. حالا بنده اول شرح میدم بعد وارد عبارت میشم که دوباره کاری نکرده باشم. در 3 حالت قبلی افزون بر علم به ذات، انسان نسبت به اشیایی غیر از ذات خودش هم علم داشت. دقت میکنی؟ یعنی افزون بر این که علم به ذات دارد، به اشیایی که غیر از ذاتش هست به اونها هم علم دارد. ولی تو این حالت چهارمی که ابن سینا فرض میگیره و در واقع یک آزمایش ذهنی انجام میدهد، یک حالت فرضی را در مورد انسان در نظر میگیره. بله، چطور؟ میگه اگر انسان ذات خود رو در اول خلقت، یعنی در اول آفرینش، به شرط اینکه دارای عقل و مزاج صحیح و سالم باشه، این شرطشه، یعنی آدم مریضی نباشد، عقل سالم و بدن سالم داشته باشد، اگر انسان در اول خلقتش خودش رو در حالی که صحیح و سالمه فرض بکند به گونه ای که بدن این انسان در هوایی تلق معلق باشد. هوای تلق یک اصطلاح به هوایی گفته میشه که سرد یا گرم نباشد یا انسان رو اذیت نکنه. هوایی که سرد و گرم نباشد اصطلاحا میگن موزی، آزاردهنده نباشد. اگر انسان در اول خلقتش بدن خودش رو به گونه ای در هوای تلق معلق فرض بگیرد، اون هم به گونه ای که اعضای بدن خودش رو مشاهده نکند و اعضای بدن او هم هیچ گونه تماسی با یکدیگر نداشته باشند، یعنی دست و پاش باز باشد فرض بگیرید، نه این انسان اعضای بدن خود را میبیند نه اعضای بدن انسان با هم دیگر در تماس سند، مثلا دست و پا و اینها با هم در تماس نیستند، انگشتا حتی با هم فاصله دارند. خب در چنین حالتی به این نتیجه میرسه که هرچند از هر چیزی غیر خودش غافله اما از ذات خودش غافل نیست. بله، در ذات خودش غافل نیست. این برهان رو خوبه بدانید که ابن سینا فقط در اینجا نیاورده، در کتاب شفا و صفحات 26-27 هم این برهان انسان معلق در فضا رو به همین کیفیت ذکر کرده، یعنی شبیه همین مطالب را. خب البته این مطالب این تنبیه را به طور کلی، فقط این انسان معلق در فضا نیست، این را دقت داشته باشین که. خب این میشه همون برهان انسان معلق در فضا. این فرضی که ابن سینا در این حالت معلق در فضا برای انسان در نظر میگیره که بنده به اجمال گفتم، یه سری قیودی داره که خوبه اونها رو دوباره تذکران ذکر بکنیم تا پخته تر بشه بحث. این قیود خیلی مهمه. اولین قید اینه که ایشون داره میگه که ذات انسان رو در اول خلقت باید فرض بکنیم. برای چی این قیدو میاره؟ برای اینه که در این اول خلقت، در اون لحظه آفرینش، در اون بدو آفرینش، انسان هیچ گونه علم و ادراک از اشیاء غیر ندارد. هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این حالت رو داره در نظر میگیره. شاید نظر به اون آیه هم داشته. هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تعقلون. خدا کسی است که شما را از شکمهای مادرانتان بیرون آورد، خارج کرد، در حالی که هیچ چیز نمی‌دانستید. دقت دارین که این علمی که در این آیه نفی شده علم حصولی است، یعنی آقا ما هنوز هیچ ادراکی برای ما حاصل نشده. در این فرضه که بحث تذکر و یادآوری معنا ندارد. شما نمیتونید چیز رو به یاد بیارید. چرا؟ چون تذکر در علم حصولی در جایی معنا دارد که یک تعلیمی قبل از آن وجود داشته باشد. و فرض اینه که در اول آفرینش که نوزاد انسان متولد میشه هیچ تعلیمی از حیث علم حصولی ندیده است. پس تذکیر و تذکر هم بی‌معنا خواهد. قید دومی که ابن سینا ذکر میکنه سلامت عقل و مزاج هست. یعنی این فرض انسان معلق در فضا در فرضی است که آقای انسان سالمی باشد. یعنی چون اگر انسان مریض باشه، بیمار باشد، اون وقت نفس انسان توجه به بدن میکنه. انسانی که درد دارد متوجه بدن خودشه دیگه، یعنی اون عضوی که به درد آمده تمام حواس انسان رو معطوف به خودش میکنه. لذاست که میبینید آدمی که سردرد دارد، بدن درد دارد، حوصله مطالعه و اینها رو نه، نمیتونه در مطالعه و کارهای دیگه‌ای که نیاز به تمرکز فکری داره درست تمرکز بکنه، چه بس اصلا نتونه انجام بده اگه درد شدید باشه. لذاست که شما در این فرض انسان معلق در فضا باید انسان سالم رو در نظر بگیرید، چون انسانی که مریض است، بیمار است، توجه به بدن خود پیدا میکنه و چه بسا این گمان به او دست بده که نفس او و من او چیزی جز همین بدن او نیست، بگه آقا من همین بدن رو میبینم، چیز دیگری درک نمیکنم. قید سومی که ایشون در این عبارت عربی میارند اینه که باید این انسانی که در فضا معلق شده اعضای بدن خودش رو مشاهده نکنه و همچنین اعضای بدن با هم در تماس نباشن. برای چی؟ برای اینکه اگر اینها انسان اعضای بدن خودش رو ببینه یا اعضای بدن با یکدیگر در تماس باشن، خب اون وقت معنیش اینه که این توجه به بدن و اعضای خود پیدا میکنه دیگه، بازم همون مشکل قبلی پیش میاد. رد میکنیم. در واقع این قید رو ابن سینا آورده تا هر گونه ادراک ظاهری رو که واسطه حواس ظاهری رخ میده رو چیکار کنه؟ نفی بکنه. قید چهارمی که ابن سینا آورده قید هوای تلقه یا فضای تلق. این تلق رو خدمتتون عرض کردیم، وقتی میگن هوا تلق است یعنی گرمی یا سردی که حرارت یا برودتی که بیشتر از دمای بدن باشه رو مثلا اونو میگن چی؟ غیر تلق. ولی اگر گرمی و سردی خاصی که بیشتر از دمای بدن نباشه، یعنی از آزاردهنده نباشه، این رو اگر این گونه باشد میتونیم بحث توجه به نفس رو فرض بگیریم، و الا اگر حرارت و برودت یا بفرماید گرمی و سردی از دمای بدن بیشتر باشد و بدن اون رو احساس بکند، اون وقت توجه به بدن پیدا میکنه و دیگه ممکنه از ذات خودش غافل بشه، یا حداقلش اینه که میاد میگه من چیزی جز همین بدن نیستم. درک میکنید؟ خب این مطلب نشان از این دارد که من انسان چیزی غیر از اعضاء بدن او و حواس ظاهری اوست. البته بد نیست در تکمیل این مطالب دیدگاه خواجه طوسی و فخر رازی و قطب رازی هم خدمت شما عرض بکنیم، اینها بد نیست. اولا فخر رازی در واقع آمده گفته که، اولا از حرف خواجه شروع کنیم، خواجه طوسی میگه که از این بیان ابن سینا این نتیجه حاصل میشه که واضح ترین و اولین ادراک هر انسان ادراک ذاتش. لذا خواجه طوسی میفرمایند که این ادراک ذات چون بدیهیه و به تعبیر دیگر از نوع علم حضوری است، از طریق تعریف حدی یا رسمی به دست نمیاد و از طریق برهان هم اثبات نمیشود. حالا اگر برهانی هم اقامه بشه، کسی انسان معلق در فضا رو برهان بداند، میشه برهان بر امر بدیهی، یا بفرمایید تنبیه دادن به امر بدیهی. در واقع میخوام تنبه بدیم شخص غافل را به بداهت بدیهی. این برهان از باب تنبیه است. فخر رازی میگه که از این سخن ابن سینا در این فصل این نتیجه گرفته میشه که انسان در هیچ حالی از احوال از ذات خودش غافل نیست. فهم میکنید؟ بعد اشکال میکنه به بیان شیخ که ابن سینا در این فصل مشخص نکرده که آیا این که میگیم انسان از ادراک ذات خودش غافل نیست، آیا این گزاره بدیهی است یا نه نیازمند اثباته؟ و همچنین بهت اشکال میکنه، میگه با فرض این که ما بیاییم عدم غفلت انسان از ذات خودش رو بپذیریم، بگیم آقا انسان از ذات خودش غافل نیست، بر فرض بپذیریم، ابن سینا بیان نکرده که آیا چنین غفلتی از ذات ممکن است یا ممکن نیست. لذا به طور کلی فخر رازی نتیجه رو میگه، میگه این سوالاتی که من مطرح کردم نشان از این دارد که این مطالب مطالب بدیهی نیستن و به برهان نیاز دارن، و ابن سینا اینها رو مطرح نکرده. بعد خودش میاد یک سری استدلال هایی مطرح میکنه برای هر یک از اینا و میگه که دو تا استدلال در موقع مطرح میکنه، بعد میگه که هیچ یک از این دو استدلال برهانی نیستن، یعنی استدلال جدلیه. خواجه طوسی همه سخنان فخر رازی رو غلط میدونه و حتی بهش جوابم نمیده، میگه اصلا بخوایم به اینا پاسخ بدیم به این اشکالات، اینا بیفاید است، وقت تلف کردنه. از بس که واضح البطلان میداند عبارات فخر رازی را، دیگه به پاسخ اونها هم نمیپردازه، چون مبناءن با هم ناسازگارن دیگه. خواجه طوسی مبناءن میگه وجود نفس و ادراک ما از نفس بدیهی است، او فخر رازی میگه بدیهی نیست. حالا چجوری بخوام با هم بحث بکنم؟ اگر کسی بدیهی نداند، خب باید حرف فخر رازی درست باشد. چرا؟ چون نیاز به برهان خواهد داشت. ولیکن اگر بدیهی دانستیم، نیاز به برهان ندارد، حرف خواجه طوسی درسته. و اگر هم برهانی اقامه بشه، از باب تنبیه به بداهت بدیهی خواهد بود. قطب رازی هم که آمده داوری کرده میانه، در اون کتاب المحاکمات بین شرح الاشارات که اومده داوری کرده میانه دو شارح، یعنی شارحی که فخر رازی باشد و شارحی که خواجه طوسی باشد، در این نزاع حق رو میده به خواجه طوسی. دقت میکنه؟ یعنی ایشون هم ادراک ذات و وجود ذات را بدیهی میداند و بی‌نیاز از استدلال به حساب میارند. حالا متن رو نگاه بکنید، ترجمهش بکنید این بخش رو. ولو توهمت ذاتک قد خلقت اول خلقها صحیحة العقل والهیئه و فرض انها على جملة من الوضع والهیئه لا تبصر اجزاءها ولا تتلامس اعضاءها بل هی منفرجتون و معلقتون لحظت ما فی هوا این تلق و جدتها قد غفلت ان کل شیئن الا ان ثبوت انیتها. میگه اگر توهمت ذاته که توهمت، یعنی اگر فرض کنی یا توهم کنی، یعنی یک فرض ذهنی، یک آزمایش ذهنی انجام بدی. اگر یک آزمایش ذهنی انجام بدی، فرض کنی ذات خودت را قد خلقت، در حالی که آفریده شده، اول خلقها صحیحت العقل، این اول حاله، حال اول، صحیحت حال دومه، نقشش حاله، در حالی که آفریده شده است، در حالی که آغاز آفرینشش است، همچنین در حالی که عقل سالم دارد، یعنی بیماری ندارد، عقلش هم سالمه، بدنش هم سالمه، ولی هیئت یعنی بدن هیکل سالمی دارد، صحیحت العقل یعنی عقل سالم، صحیحت الهیئت یعنی هیئت و هیکل سالمی دارد. و فرض بشود که انها این ذات علا جملت من الوضع بر یک وضعی و هیئتی قرار دارد که در اون وضع و هیئت لا تبصر و اجزاءها، اجزا و اعضاء بدن خودش را نمیبیند و همچنین اعضاء اون ذات با هم ملامست ندارن، لمس نمی کنن، حتی انگشتش هم باید با هم فاصله داشته باشد که هم دیگر را لمس نکنن، دست و پا هم باید با هم فاصله داشته باشد، بلیه منفرجه، بلکه از هم جدا هستن، فاصله دارن و معلق در این فضاست. یک لحظه، لحظت ما در یک هوای تلق، یعنی در یک فضای خالی، خلا، در فضایی که خلا حاکمه، این معلق است. در چنین حالتی وجدتها قد غفلت عن کل شیء، در چنین حالتی شما خودت را میابی در حالی که از هر چیزی چی هستی؟ غافلی. بله، از هر چیزی غافل هستی. و این عبارت را هم نگاه بکنید، اینجا رو داشتم میکنم، از هر چیزی چی هستی؟ غافل هستی. خب این میشه همون برهان انسان معلق در چی؟ در فضا. در ادامه که میشه فصل دوم از نمط سوم، ابن سینا تلاش دارن بفرماین که مدرک ذات انسان خود ذات است. مدرک ذات انسان خود ذات است. خب در فصل اول اومدن تنبه دادن بر وجود نفس انسانی، چهار تا حالت رو در نظر گرفتن، حالت چهارم مربوط بود با همون حالت انسان معلق در فضا. خب در اون فصل اول اصل وجود ذات که غیر از بدن است و اینها اثبات شد، در واقع ادراک ذات را ایشون اثبات کردن. خب ادراک ذات هم فرع بر وجود ذات دیگه. الان توی فصل دوم منطقاً باید بپردازن به این که حالا که ادراک ذات اثبات شد، مدرک ذات چیست؟ مدرک ذات چیست یا کیست؟ ابن سینا برای اینکه به این پرسش در فصل دوم پاسخ بدن، چند تا فرض عقلی رو در نظر میگیرن، سپس یکی یکی اینها رو بررسی میکنن و اون فرض درست رو نتیجه میگیرن. او فرضهای عقلی که از عبارت ابن سینا فهمیده میشه تقریبا 5 تاست، یعنی ما میتونیم به 5 فرض تحلیل ببریم. فرض نخست اینه که بگیم مدرک ذات یکی از حواس ظاهری، یعنی حواس پنجگانه است. فرض دوم اینه که بگیم مدرک ذات یکی از قوای باطنی غیر از عقل است و در ادراک ذات هم نیاز به واسطه دارد. پس فرض دوم این میشه که مدرک ذات یکی از قوای باطنی غیر از عقل باشد و این قوه باطنی که مدرک ذاته در ادراک خود نیاز به واسطه داشته باشد. فرض سوم اینه که مدرک ذات یکی از قوای باطنی غیر از عقل باشد ولیکن در ادراک خود نیاز به واسطه نداشته باشد. واسطه یعنی اون واسطه ای که بخواد حد وسط قرار بگیره، یا بخواد بفرمایید اون صورت ذهنی مثلا، واسطه در برهان میشه حد وسط، واسطه در ادراک میشه اون صورت ذهنی. اینجا فعلا بحث ما ادراکه، لذا مراد از واسطه همون صورت ذهنی یا مفهومه. فرض چهارم اینه که مدرک ذات عقل است و در ادراک خود به واسطه ای احتیاج دارد. فرض پنجم اینه که مدرک عقل است و در ادراک خود به واسطه ای احتیاج ندارد. داخل پرانتز خدمتون عرض بکنم، چون ابن سینا از قوای نفس فقط قوه عاقله را مجرد می‌داند، البته در کتاب المباحثاتشون تمایل به اثبات تجرد برای قوه خیال اینها هم کردن ایشون، یعنی ایشون اونجا تلاش کردن، یعنی رفتن به این سمت که قوه خیال هم مجرد است و حتی استدلال هم اونجا میارن. ولیکن آنچه که مشهوره در عبارات اشارات و تنبیهات و همچنین شفا، ایشون بنا رو بر این گذاشته که از قوای نفس فقط قوه عاقله مجرده، یعنی همون نفس ناطقه عاقله، بقیه قوا که قوای حس مشترک و خیال و وهم و اینها باشد، ایشون برای اینها رو اولا مادی به حساب میاره، ثانیاً میان در مغز برای هر یک از این قوای غیر از قوه عاقله محل در نظر میگیره، میگه این قسمت مغز مثلا کارش حس ادراک محسوسات مشترک، از اون قسمت دیگر کارش ادراک در واقع قوه خیال در اونجا قرار دارد، قوه حس مشترک در این بخش مغز قرار دارد، قوه حافظه در اون بخش دیگر قرار دارد. خب از این حرف. خب با این مبنا وقتی که ابن سینا میاد میگه مدرک ذات عقل است، یعنی مدرک ذات همون نفسه، نفس مجرد برابر خواهد بود با همون نفس در مرتبه عاقله، لذا وقتیشون میگن عقل است، منظورش این نیست که ما یه نفس داریم یک عقل جدا داریم که حالا عقل میاد نفس رو ادراک میکنه، نه، عقل در تعبیر ابن سینا همون نفس ناطقه هست، چون ایشون قوه عاقله را اولا مجرد میدانن، یا به عبارت دقیق تر بفرمایید ایشون نفس ناطقه را در مرتبه قوه عاقله مجرد میدانن، لذا اثبات تجرد قوه عاقله در بیان ابن سینا برابر است با اثبات تجرد نفس ناطقه. دقت میکنید؟ فرقی لذاست که ایشون در ادامه که انشالله خواهیم رسید و دلایل اثبات تجرد نفس را خدمت شما عرض خواهیم کرد، تعبیر ایشون تجرد عاقله هست، یعنی ایشون میگن دلایل در اثبات تجرد عاقله، قوه عاقله، چون عاقله در نگاه ابن سینا همون نفس ناطقه هست، پس اگر تجرد قوه عاقله اثبات بشه تجرد نفس ناطقه اثبات شده و بالعکس. ولیکن میدانید که ملا صدرا، حالا سهروردی و بعدن ملا صدرا به ویژه، آمدن ادراک را به طور کلی مجرد دانستن، مطلق ادراک را، چه ادراک حسی باشد، چه ادراک خیالی باشد، چه ادراک وهمی باشد و چه ادراک عقلی باشد، به تبع همه قوای نفس هم میشن مجرد، چه قوه‌ای که حس مشترک نام دارد، چه قوه‌ای که خیال نام دارد، چه قوه‌ای که واهمه نام دارد و چه قوه‌ای که عاقله نام دارد، همه اینها مجردن، مطلق ادراک مجرد است. دقت میکنید؟ بذار انشاءالله در بحث اون ادله اثبات تجرد نفس هم از بیرون نکات رو خدمت شما در این باره عرض خواهم کرد. خب حالا دوباره اون پنج فرض رو من گذرا بگم، بعد وارد بررسی بشیم. یک فرض این بود که بگیم مدرک ذات حواس ظاهری است. فرض دوم این بود که بگیم مدرک ذات غیر از عقل است، یکی از قوای باطنی، حواس باطنی غیر از عقل است و در ادراک نیاز به واسطه دارد. حالت سوم این بود که بگیم مدرک ذات یکی از قوای باطنی غیر از عقل است ولیکن در ادراک نیاز به واسطه ندارد. حالت چهارم بگیم مدرک ذات خود عقل است و در ادراک خود به واسطه نیاز دارد. حالت پنجم اینه که بگیم مدرک ذات عقل است ولی در ادراک خود به واسطه نیاز ندارد. رد میکنیم. حالا بررسی کنیم. بر اساس اون فرض انسان معلق در فضا ابن سینا بحث رو ادامه میدن. بر اساس اون فرض انسان معلق در فضا، انسان از هر چیزی جز ذات خودش غافل است. درسته یا نه؟ طبق اون فرض اون وقت مدرک ذات نمیتونه حواس ظاهری باشد و همچنین حواس باطن. چرا؟ چون در فرض انسان معلق در فضا شما میگید که انسان از هر چیزی غافله، چه از حواس ظاهریش و چه از حواس باطنیش. دقت میکنی؟ این که میشه باطن. حالا او فرضی هم که بگیم قوه عاقله، پس او سه تا فرض اولی به همین سادگی رفت کنار. فرض اول که با حواس ظاهری ادراک بکنه، فرض دوم با حواس باطنی که خودش دو حالت داشت، یا مع الواسطه یا بدون واسطه. حواس باطنی غیر از عقل منظور. رفت کنار دیگه، چون انسان معلق در فضا میگفت که انسان از هر چیزی غافل است، هم از حواس ظاهر و هم از حواس باطن خودش غافل است. از اون بر هم عقل، قوه عاقله، با واسطه قوه دیگر نمیتونه ذات رو ادراک بکنه. چرا؟ چون قوه دیگری فرض اینه که واسطه نشده، چون انسان از او غافله، در حال غفلت به سر میبرن. پس یک فرض که همون فرض پنجم باشه باقی میماند، اونم که بگیم مدرک عقل است و در ادراک خود هم به واسطه نیاز ندارن. به بیان دیگر این عقل، بازم تأکید میکنم، مرادف با نفس ها در فلسفه ابن سینا. پس مدرک همان عقل است که خودش رو بدون واسطه ادراک میکنن، بله، و هیچ واسطه ای ندارد. بفرمایید با علم حضوری نفس خودش رو، خود نفس مییابد. عقل یا نفس ذات خودش را با علم حضوری مییابد. لذاست که نتیجه این بحث این میشه که میان مدرک ذات انسان و خود ذات که مدرک او واقع میشود هیچ دوگانگی وجود ندارد. درک میکنید؟ البته در تنبیه بعدی ابن سینا میاد دوباره توضیح میده که مدرک ذات نمیتونه هیچ یک از حواس ظاهری باشد. اونجا دوباره ایشون مفصل بحث میکنن ها، ولیکن از مفهوم عبارات ابن سینا در همین بخش هم ما میتونیم اثبات بکنیم و نتیجه بگیریم که مدرک ذات نمیتونه حواس ظاهری باشد. چگونه؟ با تکیه کردن بر اون فرض انسان معلق در فضا که در تنبیه قبلی ایشون بهش اشاره داشتن. متن رو نگاه بکنید، عبارت عربی را. تنبیهون به مازا تدرکو هین ازن و قبله و بعده ذاتکن. در اون هین ازن، این تنوین تنوینه بز از جمله محذوفه، یعنی هین ازا، وقتی شما آمدی فرض کردی خودت را در حالی که معلق در فضا هستی، به واسطه چه چیزی قبلش و بعدش تو ذات خودت را، هم در اون هنگام، یعنی در اون هنگامی که مثلا فرض بگیرید معلق در فضایی، فرض بگیرید خواب هستی، فرض بگیرید مست هست مثلا شخص، به واسطه چه چیزی درک میکنی خودت رو، یا فرض بگیر قبل از اون خواب، بعد از اون خواب، قبل از مستی، بعد از مستی، همه دیگه سوال مطرح میشه آقا با چه چیزی تو درک میکنی ذات خودت رو؟ و من مدرک من ذاتک، مدرک ذات تو چیست؟ اتر المدرکه منکه احد مشاعرکه مشاهدتن، آیا مدرک خودت را یکی از حواس ظاهری میبینی؟ مشاعرکه مشاهدتن یعنی حواس ظاهری با همدیگه، یعنی حواس ظاهری، مشاعر همون حواس، مشاهدتن یعنی همون حواسی که مشاهده میکنی با اون در واقع جهان بیرون را، یعنی حواس ظاهری. این حالت اول، آیا تو فکر میکنی یا میبینی که حواس ظاهری تو ذات تو رو درک میکنه یا نه؟ ام عقلک و قوتن غیر مشاعرک و ما یناسبها، یا نه اینگونه میبینی که مدرک ذاتت عقل تو هست به همراه قوه‌ای غیر از مشاعر تو و آنچه که مناسب آن است. اینجا قوه‌ای غیر مشاعرک و ما یناسبها، این و ما یناسبها، این دوتا رو کنار هم که میذارید، منظور ابن سینا شعورهای باطنیه. دقت میکنی؟ در واقع از این عبارت ابن سینا این نتیجه به دست میاد که ایشون مشاعر باطن را، حواس باطنی را تقسیم میکنه به دو قسم، یکی عقل و دیگری قوای دیگری که با مشاعر ظاهری مناسبت دارد. دقت بکنید، این مشاعر منظور قوای باطنی است. از این عبارت هم عقلک و قوتن غیر مشاعرک و ما یناسبها فهمیده میشه که ابن سینا حواس باطنی را تقسیم میکنه به عقل و اون قوای دیگری که با حواس ظاهری سازگاری دارند. بله، خیال، حس مشترک و مانند اینها. چرا با حواس ظاهری سازگاری دارن؟ چون خیال و حس مشترک ادراکات خودشون رو از کانال حواس ظاهری میگیرن. حواس ظاهری صور خارجی معلوم بلعرض رو درک میکنه، این حس مشترک و خیال هم همون صورت اشیای خارجی رو در واقع ادراک میکنند. دقت کردین؟ پس مشاعره که مشاهدتن مرادش حواس ظاهری است. در این عبارت بعدی غیر مشاعره که و ما یناسبها عقلک و قوتن اشاره به حواس باطنی دارد که یکی عقل است و دیگری غیر عقل. غیر عقل اون حواس باطنی است که سازگار با حواس ظاهری است. فان کان عقلک و قوتن غیر مشاعره که به ها تدرک و اف به وسطن تدرک، هم به غیر وسطه، اگر مدرک ذات تو عقل تو باشد به همراه یه قوهی غیر از مشاعری، مشاعر تو، بله، که به وسیله اینها ادراک میکنی، بازم سوال، یه سوال دیگه پیش میاد، آیا با واسطه ادراک میکنه عقل تو و اون قوای باطنی غیر از عقل تو، یا بدون واسطه ادراک میکنه؟ ما از اون نکه تفتقر و فی زالکه هینه ازن الا وسطن. من گمان نمی کنم که در این ادراک ذات، زالکه یعنی ادراک ذات، در این ادراک ذات تو نیاز به چی داشته باشی؟ نیاز به وسط داشته باشی، این نیاز به واسطه داشته باشی. فا اینه لا وسطه، درستش اینه که بگیم واسطه ای نیست. فبقیه انتدرک ذاتکه من غیر افتقاره. حالا چرا واسطه ای نیست؟ حالا اینجا نتیجه میگیرن ابن سینا که فبقی ان تدرک ذاتک من غیر افتقار الی قوت اخرى، پس باقی میمانه این که تو ادراک بکنی ذاتت را بدون نیاز به قوه دیگری و بدون نیاز به یک وسطی، یعنی نیاز به واسطه شدنش. حالا این وسط گفتم در ادراک میشه همون مفاهیم ذهنی، صور ذهنی که واسطه میشه ادراک حصولی، البته، و در برهان این وسط میشه همون حد وسط. یعنی در ادراک ذاتش انسان، نه ادراکش از نوع علم حصولی است که نیاز به مفاهیم و صور ذهنی داشته باشد که واسطه بشن، نه نیاز به برهان استدلال دارد که حد وسط بخواد بیاد اثبات بکنه مثلا ذات را و امثال اینا. هر دو رو میشه از عبارت ابن سینا برداشت کرد. فبقی ان یکون به مشاعره که او به باطنه که بلا وسطه. پس این فرض باقی میماند که اون ادراک ذات به واسطه مشاعر تو یا به باطن تو باشد بلا وسط، بدون واسطه. ببینید تو عبارات ابن سینا میدانید در اشارات و تنبیهات خیلی مختصر، قله و دله و پیچیده هست. لذاست که وقتی شر رو از بیرون میگیم، مثلا 5 تا حالت فرضی رو از این میکشیم بیرون از عبارت، اینها رو شما باید یادداشت بکنید که بعدن روش تأمل بکنید. سم منظور، سپس نگاه کن به قضیه. حالا شاید شما بگید که ایشون که اینجا فقط اومد تقسیم کرد و استدلال خاصی ما ندیدیم، یهویی هم نتیجه گرفت، چجوری شد؟ پاسخش اینه که ایشون به حسب اون فصل اول که آمدند اون حالتهای چارگانه رو مطرح کردند و برهان انسان معلق در فضا رو گفتند، اون بحث را مبنا قرار دادن و بر اساس اون مبنا میان این فروض رو باطل میکنن. کما اینکه بنده در شرح عبارت خدمت شما عرض کردم، گفتم بنابر استفاده ای که از سخن پیشین ابن سینا، یعنی فصل اول، مخصوصا اون انسان معلق در فضا میشه، این نتیجه به دست میاد که اینجا ما از این 5 فرض فقط 1 رو میتونیم قبول بکنیم، که البته بنده از بیرون توضیح دادم و دیگه تکرار نمیکنم که خسته کننده نباشد. خب تا همینجا که ابتدای فصل سوم باشه بحث رو به پایان برسونیم تا خسته کننده هم نباشه. انشالله ادامه بحث که فصل سوم باشه و در مقام بیان اینه که نفس محسوس نیست بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.